بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان آحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنون ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. در سالگرد ورود فاتحان خرمشهر به بهشت را به همه طالبان بهشت تبریک عرض می‌کنم. آنها دنبال بهشت بودند و یافتند. ما دنیا را می خواهیم که چه کنیم؟ ما می خواهیم در همان زندگی بسیجیگری بمانیم. دنیا داران را می خواهیم چه کنیم؟ زندگی علی و فاطمه سلام الله علیه ما را می خواهیم. زندگی ابو سفیان و هند جگرخوار را می خواهیم چه کنیم؟ ما زندگی محمد ابن عبدالله را می خواهیم. زندگی ابو لهب را می خواهیم چه کنیم؟ نانهای خشک سفره بسیجیان تاج سر ماست. سفره های رنگین رستوران های پرزرق و برق را می خواهیم چه کنیم؟ ما زندگی امام را می خواهیم. زندگی صدام را می خواهیم چه کنیم؟ ما سفره مادر بزرگ بسیجی پرور را می خواهیم. سفره های چند قضایی غرب زده را می خواهیم چه کنیم؟ ما بسیجی به دنیا آمده ایم و زندگی بسیجی را می خواهیم که همواره زیر فرمان رهبرش به دنبال دشمن دین می دود. دنبال دنیا دویدن را می خواهیم چه کنیم؟ ما زندگی که مقام معظم رهبری به ما معرفی می کند که او ما را به بهشت دعوت می کند را می خواهیم. زندگی کلینتون را می خواهیم چه کنیم؟ خدایا ما بسیجی به دنیا آمده ایم، می خواهیم بسیجی زندگی کنیم. پس خدایا به حق بسیجیان فاتح خرمشهر و به حق رئیس بسیجیان یعنی امام و به حق رئیس امام یعنی حسین و به حق پدر حسین و به حق رئیس همه یعنی پیامبر، خدایا ما را با این بسیجیان که دست در دست ملائکه گذاشتن و خرم شهر عزیز را آزاد کردن محشور بفرما. الف لام را. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. گفتیم که حروف مقطعه اول قرآن، اولا که پیامی بوده است بین خدا و پیامبرش، که پیامبر ظاهراً از این حروف مقطعه متوجه می شدن آیه جدیدی است، یا نه از بسم الله متوجه آیه می شدن این مکمل بسم الله بوده است برای این که تأکید بیشتر بشه، یا نه رمزی است که ما نمی دانیم، یا اون چنان که علامه رحمت الله علیه می فرماند اینها این الف و لام و را و ها و میم و تا و ها، اینها هر کدام خبر از یک محتوای خاصی در سوره می داده است. مثلا اگر یک سوره الف دارد و لام و میم و یک سوره الف دارد و را و لام، مشترکات سوره منطبق است با حروفی که اول آیه هست، یعنی این سوره که الف و لام داره بعض قسمتاش با سوره دیگه‌ای که الف و لام داره مشترکه، اون وقت اون سوره‌ای که میم داره، این سوره میم نداره اولش، اون یه چیزی داره که این سوره نداره، یه موضوع، این سوره که را داره یه موضوعی داره که اون نداره، و وقت اون سوره که مثلا میم و را داشته باشه، مشترکات بین این سوره و آن سوره رو اونجا یه دست داره. نکات دقیقی است که بزرگان ما تحقیق خوبی هم رو این قسمت کردن، علامه رحمت الله علیه این نکته را پذیرفتن، ولی خودشون هم میفرمان این یه نکته است، بقیهش رو همطور که بزرگان فرمودن این این رمز است. بعد می فرماد پیامبر تلک آیات الکتاب الحکیم، این قرآن تلک، چرا گفت تلک؟ یعنی بلند مرتبه است، چیزی که اشاره به دور باشد یعنی سطحش بالاست، این قرآن آیات کتاب حکیمی است، کتاب پرحکمتی است، این قرآن حقایقی از یک کتاب بلنده پر حکمتی را به زبان لفظ برای شما آورده است، یه عقل کلیست به نام خدا، حقایقی را در قالب الفاظ ریخته است به شما ارائه داده است، یعنی کتاب مکنون، کتاب مکنون لوح محفوظ نازل شده است، شده است این قرآن، تلک آیات الکتاب الحکیم، این قرآن قصهش قصه ساده ای نیست. پس حالا که این طوره چرا مردم نادانی میکنن؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، آیا مردم در تعجبن که ما به یکی از اونها که شایستگی اینا داشته است که با ما ارتباط پیدا کنه در تعجبن که ما وحی بهشون میکنیم تا بیان مردم را بترسونن، مردم معمولی را، و دیگه چه کار کنن؟ و بشر الذین آمنوا و مؤمنان را بشارت بدن، به مردم معمولی بگن که آقا چه نشسته اید اینجوری عادی زندگی میکنید، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ رهزه که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ به مردم بگن آخه این چه زندگی عادی حیوانیست، و به مؤمنین بگن جان به قربانتون ادامه بدید، به مؤمنین بگن که آثار ایمان شما خیلی بالاتر از اینه که امروز میبینید، و به مردم معمولی نظارت بدن، نظیر باشن برا مردم معمولی، بشیر باشن برا مؤمنین، دیگه چی؟ ان لهم قدم صدق عند ربهم، و این که پیامبرا با این قرآن به مؤمنین بشارت بدن که برای اونها قدم صدق یک منزلت راستی نیست نزد پروردگار، به مؤمنین بگن آقا قصه ایمان بلندتر از این هاست که دروغ نگو تا دروغ نشنوی، قصه ایمان بالاتر از این هاست که نماز بخون تا این دنیا ضربه نخوری، قصه ایمان برابر است با لهم قدم صدق عند ربهم، یک منزلت برین، یک منزلت صدق، یک منزلت راستی نزد پروردگار. وسعت ایمان را به مؤمنین بگن. یکی از ستمهایی که به من و شما داره میشه و خودمون باید مواظب باشیم اینه که برد ایمانمون را زیر سوال میبرن. برامون پیغمبران اومدن بگن مؤمنین خیلی ایمانتون به دردتون میخوره، هم اومدن که غیر مؤمنین را، یعنی مردم معمولی را بترسونن که آقا این چه وضعی است، آینده بدی داری، همین دنیا همون دنیا، این دنیا در خفت و ذلت و حیرانی روح هستی، اون دنیا هم در عذاب. و به مؤمنین بگن آقا بیش از اینا میارزید، خودتون را ارزون نفروشی، سبک نکنید خودتون را. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. به قول یکی از این نویسندگان معاصر میگه از روزی که ما به جای این که رقیب غرب باشیم عبید غرب شدیم، بنده یهود و نصارا شدیم، و از روزی که ما آقایی باید میکردیم حقیر کردیم خودمون را، ذلت و مصیبت ها شروع شد. ما از توحید جدا شدیم که برامون دین ارزشش کم شد. شما تو جامعه ببینید، جامعه‌ای که چشمش واقعی است باید به مؤمنا احترام بگذاره. مؤمن ارزش داره، هیچی دیگه ارزش نداره. این چشم نبی است، این چشم قرآن است که به مؤمن میگه، میگه که بدانید که شما قیمت دارید. بعد میگه پیغمبر قرارش است که کافرهای نادان دنیا پرست بگن اینا جادوه. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. خب کافر میگه اینا جادوه، کافر میگه که پیغمبر جادو کرده است که این همه حرف قشنگ میزنه. آخه اون که نمیفهمه دین را، دل ندارد، دنیا داره. همین حرفا که امروز به من و شما میزنن، میگن جوانا را گورشون میزنن که میان در صحنه دین، میگن که بچه های بسیجی گول خوردن. واقعا گول خوردن آقا، حماسه آفریدن. ما حالا مدیون فاتحان خرم شهری. اون وقت ما چی شده است؟ کافر دین رو سحر میبینه، نمیتونه بگه دروغه که چون میبینه خیلی کار ازش میان، پس میگه سحره. یعنی میگه که یه کار بزرگ غیر واقعی است. بعد میگه که پیغمبر به اینا بگو که جهان حساب داره، کتاب داره، برنامه داره، شما اندیشتون رو تصحیح کنین تا اصلا جای دین رو در این عالم بدان. بزرگترین مشکل اینه که جای دین رو ما نمیدانیم. من گاهی وقتا از اکر دادم به دوستان من، به دوستان خودم، خیلی چیزا خوبه ولی دین یه جور دیگه خوبه. ببینید مثلا شما برید مثنوی بخونید، بندم علاقه دارم، ولی اگه منهای قرآن رفتین مثنوی خوندین، والله هدایت توش نیست دیگه. بنده که من حق من است بگم که من ارادت دارم به این کتاب. ممکنه شما برید یه بحث علمی بخونید، مثلا بحثایی بخونید اخلاقی حتی، اما اگه تو دستگاه دین نباشه اینا هدایت توش نیست. آقا اول باید جای دین را بشناسید، بقیه چیزا را بیارین تو دین، نه دین را ول کنید برین سراغ بقیه چیزا، حتی بقیه های خوب. اینجور نیست آقا. میگه پیغمبر اینا جای دین را نمیشناسن، بهشون بگو دین کیه، جاش کجاست. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. آقا جای دین اینه که بگه به شما همه شما با این ابزار و وسایل باید خدایی بشید، ابزار نگیرید. یه مثال میزنیم و میریم جلو. یه وقت شما میخواید خورشید نشون من بدید، اما من یه جا واستادم نمیبینم، هر کاری میکنم دورم نمیبینم خورشید. شما میان چه کار میکنید؟ یه آینه ور میدارید، میگیرید به طرف خورشید، زاویهش رو کج میکنید، از اون روزنه‌ای که من اونجا هستم نشونه من میدید خورشیدم. حالا من میگم قربون تو برم که خورشیده به من دادی، و بعد آینه رو بغل میکنم که میگم خورشیده، وقت بعد که آینه شکست و من مردم میبینی کلا سرت دارم. نه آینه خورشید بود نه من خورشید بودم، من آینه دار بودم. تمام این عالم آقا آینه دار خداست، همه اومدن توی این عالم که نشون بدن به تو که خدا جلوه کرده شده است این عالم. استاد عزیزمون مثال خوبی میزدن، میفرمودن که تو قرآن داریم والله خیر و ناصری، خدا بهترین ناصره. خب از این آیه برمیاد که بقیه هم ناصرن، خدا بهترین ناصره. ایشون میفرمودن بله، یه وقت میخواد به مردم معمولی حرف بزنه که آقا دنبال اینن که یکی کمکشون کنه، به اینا باید گفت که آقا خدا کمک میکنه، اینا بهترین ناصر نیستن. بعد که اینا اومدن یه مرتبه پرده میره دقیقا، نه فقط خدا ناصره. شما میرید یه جا مهمانی، خب یکی دمه در میگه خوش اومدید، شما میگون این پس میزبان است. خب با اون که غذا میاره برادو، میگین خب پس این یقین میزبان است، میخواد به ما غذا بده. بعد یه مرتبه یکی میاد آقا دستور میده سفره را جمع کنین و همه برن عقب، شما میبینین تازه حالا این میزبان است. اگه همه رفتن عقب معلوم میشه کی میزبانه. خدا آقا سفره پهن کرده است، این دنیا سفره کسرت است، همین هم هست سفره کسرت. هر کس قیافه گرفته است که ما این آینه، ما آینه. اما بعد که آقا رفت عقب میبینید فقط خدا همه کار است. اگر آبی شما رو سیراب میکنه ساقی خداست، اگر غذایی شما رو طعام میده مطعم خداست. خدا با این آینه ها داره خودش رو نشون میده، خدا خواست شما با این غذا سیر شید. حالا اگه شما یه جوری بودین عکسش بودین، شما کله ببینید، ما اگه چوب بخوریم مریض میشیم، چوب سلولوز دیگه، سلولوز در معده من و شما تبدیل به نشاسته نمیشه، تازه مریض میشه. حالا همین گاوها چوب میخورن تبدیل به قند میشه. خب فقط کافی بود ما عوض میشد، تمام اینا که به نفع بود میشد ضرر. ما کی معده ما رو اینجوری خلق کرد؟ چه سادن بشریت اینا رو گرفتن خدا رو ول کردن. چی شده از که جلوی دین واسدی؟ میگم همینا مسئله رو حل میکنه. و وقت آقا هیچ وقت مسئله مون والله حل نمیشه، واقعا نمیفهم، اینقدر نمیفهمیم که نمیفهمیم مسئله مون حل نشد. 30 سال از این کو به اون کو، از این برزن به این برزن، از این ده به اون ده، از این حال به اون حال، هیچ چیمون حل نشد. ولی یه احتمال نمیدیم که آقا بلکه راه رو عوض اومدیم. اینا شفیعن. شفیع یعنی چه؟ یعنی همون آینهه. خورشید را شما توی آینه میبینید، ولی آینه را نبینید که وقت یاد خورشید برید. شما خورشید را تو آینه ببینید خطرناک نیست، اما اگه خورشید را یادتون بره آینه را ببینید، این است که خطرناکه. همونه که میگون خدا میخوام چیکار، دین میخوام چیکار، با همین زندگی مسئله مون حله. چی حله؟ میگه آقا شما شفیعه ها را گرفتید، اینا را من اذن دادم، من خواستم شما با آب سیراب بشید. مگه نشد از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد؟ نشد از آقا گاهی وقتا شما از همون که میخواد نتیجه بگیری نتیجه عکس میگیری. چشم ما باید بیدار باشه. گاهی وقتا ما حقوق میگیریم که خوشبخت بشیم، اول تکبر و دعوامون میشه. تا دیروز با عیالمون قشنگ زندگی میکردیم، یه نونه خالی داشتیم با هم میخوریم، سن رو حقوقمون گوشت، از امرو قیافه گرفتیم برای عیالمون که چی؟ نه اصلا تو به ما نمیخوری. دعوا شد، ما شدیم مفلوک و نمیدونم منزوی، این گوشه خونمون عیالش هم منزوی و اون گوشه خونه شد. این حقوق که میخواستیم ما با زندگی را گرمش کنیم اول مصیبت شد، چون دین نیست، چون اینه از خدا ندیدیم. حالا اگه از خدا میدیدیم میمدی میگفتی چی؟ میگفتی الحمدلله خدا خواست از رزقمون وسیع بشه، تازه نعمت میشد. نعمت دست کسی که دین داره نعمت است، همین دست کسی که دین نداره نعمت است. حکومت اسلامی دست ائمه نعمت بود، افتاد دست بنی امیه، خودشون هم مردم ها بیچاره کردن، خودشون از همه بدتر. پس اینا باید اول بدانید که اینها که دست من و شماست شفیعن، واسطن، خودشون کاره نیستن. همه چی شفیع فقط ائمه نیستن، اونا مقامشون شفیع بلند است. اونا برای آدم کردن ما شفیع هست، ما برای نوخوردن اونم شفیع هست. همین که این قضا شفیع هست بین ما و خدا، خدا خواست است ما با این قضا سیرشیم. حالا نشد است که ما طوری این قضا بعدمون خراب میشه که همین قضا بکشدمون، دکتر میگه آقا اینو بخوری میمیریم، یا حالا عکسش ما سالمی. قضا خوبه است، گاهی وقتا ما بدیم، گاهی وقتا قضا بد است. عموما اینجوری است که یه همچین نظم خدا داده است. ما باید اینا ببینیم، میگه آدم ها رب شما خداست، این زمین را خدا خلق کرد، حالا در 6 روز خلق کرد. در یه جلسه عرض کردیم این 6 روز این روزای زمین اینا نیست، چون آخه خورشید هم خلق کرد. روزای ما روزاییه که خورشید بیاد و بره، زمین یه دور بچرخه. این روزا که نمیشه، چون خود این خورشیدم وقتی میگه 6 روز آسمون و زمین خلق کرد، یعنی همین خورشید هم خلق کرده. پس منظور از این روزا نیست، نمیدونیم هم از کدوم روزاست، فقط میدونیم که میخواد خدا یه استدراجی را، یک تدریجی را بگه، یعنی در یه مرحله ای در 6 مرحله خلق کرد. بیش از اینم نمیدونیم، در یه جلسه ای هم رو این بحث شد. میفرماد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، خدای شما پروردگار شما خداست، پروردگار شما خداست. خوب دقت کنید، ما چرا سر حقوق که یک کمی مثلا یا زیاد شد یا کم شد دعوامون میشه؟ چون فکر میکنیم حقوق رب ماست. نگوید که نه شما التفات بفرمان، خالقا نمیگه که شما بگو نه من نمیگم حقوق رب ماست. شما رب و خالق و فرق بگذاری، رب یعنی همون که منو روش میده به یه جای میرسونه. میگم اگه فکر کنیم حقوق به یه جای میرسونه، دیگه حقوق رب شده است. قبول داری خالق خداست؟ نه اینو نمیخوام. اینا که شیطونم قبول داره، شیطونم گفت که خلقتنی من نار، این که هنر نیست. رب بده کی میدونی؟ اگه رب بده غیر خدا بدونی، از فقر مینالی، از غنا مغرور میشی، یعنی هر دوش مرگ ماست. اگه رب بدون خداست، به قول خدا رحمت کنه آیت الله خادمی را رحمت الله علیه، ایشون یه بار فرمایش خوبی داشتن، میفرمودن خدا شکمی با ما طی کرده است، پولی که تی نکرده است، خدا میخواد ما رو رزق خونه بده. نگفت است که حالا با این که نون یه من سن نارست من رزق دمیدم، حالا اگه نون شد یه من دوریال دیگه رزق دمیدم. اون شکمی با ما تی کرده است، گفته رزقت با منه. نگفت که روزی 6 تومن با من است، اگر نون گرون شد دیگه من کاری نیستم. اینجوری خدا تی کرد؟ مگه گرون شدن ارزون شدن اینا ربطی به رزق داره؟ خدا رزق شما را میده. اینا آقا اثر بی ایمانیست که ما اضطراب داریم، والا بی ایمانیست. خدا میدونه بی ایمانیست، وقت دونه نگیرم روش. ولی آیه را دقت کنید، میگه ان ربکم الله، اون که شما را به ثمر میرسونه، به نتیجه میرسونه خداست. شما از چی میترسید؟ این که به نتیجه با مقصد نرسید. بابا اون که شما را به نتیجه میرسونه خداست. که این خدا کیه؟ حالا بشناستش. آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرد، بعد که خلق کرد ول کرد. به 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 این تیکه هر جا آیه دیدین یه خورده سخت است، بدونین دقیق است. بعد ول کرد یا بعد که خلق کرد مدیریت کرد. ثم استوى على العرش يدبر الامر، بعد استوار شد، مستقر شد بر عرش خودش. عرش یعنی محل تدبیر، نه یعنی یه تخت اون گوشه ساختنده. یه مثال ساده بزنیم، شما تو دوره جنینی، یعنی وقتی ما تو شکم ننمونی، فقط ما تو شکم مادرمون مثلا نطفه پدر و مادر با هم ترکیب شده، یه بچه شده ول شد، یا بعد که تازه بچه شد این بچه دست پیدا کرد، پا پیدا کرد، سر پیدا کرد، بعد که اومد بیرون دیگه ول شد. یا آقا تا نافشو نچیدی، خب دارد از مادرش تنفس میکنه، نافشو چیدی گریه شروع شد. خب یعنی برنامه از دست خدا در رفت. یا آقا نافشو چیدی، نفسش شروع شد. خب حالا نفسش که شروع شد، حالا قضا میخواد. حالا یه دهن کوچیک داره ده، یه راگلوی کوچیک. خب اونم پستان مادرم به موازات این که این بچه آماده غذاست، اینم شروع میکنه برم کردن برای غذا. این گلو نازکه، این سوراخ پستان ها کوچیکه، این هی گلو گشاد میشه، این سوراخ پستان هم گشاد میشه. چی از دست خدا در رفته است؟ کجاش در رفته است؟ تو تا وقتی که باید هیچ، اگه قصه دنیا رو بخورد که بزرگ نمیشه، همون بچه کوچیک میمونه، اصلا عقل نداره که قصه بخوره. بعد که یواش یواش یه ذره عقل پیدا میکنه، اون وقت راست میشه. حالا اگه عقل نداشته راست میشد، تمام سماور و میز و اینا رو میریخ به هم، ما دقت کنید آقا، هست که یه ذره میفهمه داغی را را بیشتر راحت تر میفته. البته براش پدر و مادرم گذاشتن. جهان که فقط خلق نشد و ولشه، اول خلق شد یک ثم. ببین چقدر عجیبه آیه، اول خلق شد ثم استوى على العرش. خدا بعد چه خلق کرد؟ استقرار پیدا کرد در محل مدیریتش، یدبر الامر، تدبیرش را شروع کرد. حالا میگه حالا این دنیا که خلقتش اونجوریست، مدیریتش هم اینجوریست، هیچ چیز در این دنیا از خود استقلال ندارد، نگیر که بدبخت میشی. خدا رو بگی، آیه رو میخونیم، ما من شفیع الا من بعد اذنه. میفرماد که چنین جهانی داریم که هیچ شفیعی نیست الا بعد از این که خدا اذن داد. ترتیب آیه را داشتم، پس شما هنر نکردید. تا اینجاش هم قبول دارید که خدا مدیریت میکنه این هستی را، این هم همه قبول دارن. اینجاشه که ما را بیدیم میکنه که فکر کنید این چیزا که تو این عالم ما باش سر و کار داریم خودش ازش کار میاد. ترتیب آیه را دوباره، اول گفت که بدانید که ربتون خداست، ربتون خداست، اللهه. بعد گفت که این خدا این جهان رو خلق کرد، این یک. بعد در قبضه خودشه، بچه را خلق نکرد ولش کنه، تا آخر برنامه برشه، این دو. بعد گفت این چیزایی هم که در این دنیا خلق شده است آقا، اینا از خودشون قدرتی ندارن، به اینا دل نبر، از اینا استفاده بکن، دل نبر. ما من شفیع الا من بعد اذنه سالکم الله ربکم. آی آدم ها، این خدا با این خصوصیاتش که به اذن خدا آب تو را سیراب میکنه، غذا تو را سیر میکنه، خانه تو را حفظ میکنه، جهان برا تو آرامه، اینا به اذنهیست. پس حالا که این طوره، سالکم الله، پس خدا را به چهز که چیه؟ ربکم فعبدوه، پس خدا را عبادت کنید. مسیره ببین، اول اومد ثابت کرد رب بدون کیه؟ خدا. حالا برای اینکه این رب شما را به ثمر برسونه باید چه کار کنید؟ بندگی کن، بندگی کن، بندگی. یعنی حالا معلوم شد در خونه کی باید بری؟ در خونه رئیس آقا کاری ازش نمیاد، در خونه هیچ کس کاری ازش نمیاد، در خونه خدا. و کیا؟ اونایی که خودش شفیع کرده. ما اگه پیامبرم قسم میدیم، پیامبر خدا گفته قسم بدیم، ما به عشق خدا پیامبر قسم میدیم. پس حالا که اینطوره، فعبدوه، آی آدم ها خدا را بندگی کنیم، یعنی واسید بگو خدا یا من اومدم شست و شویی کن و وانگه به خرابات خرام، قشن بیا آقا بندگی تو شروع کن، یک وضوی بگیر، بگو اومدم. یعنی اعلان کن که خدا از همه اینا گذشتم، تو را میبینم. اینا میگن بندگی. شما از همه اینا بگذرید، یعنی بدونید اینا به اذن خدا در خدمت شماست. خب حالا شما اینا را ول کنید، خدا را بگیرید، رد شید. عبادت یعنی همین. شما تو نمازتون میخواین چه کار کنید؟ میگن آقا چطوری نماز بخونیم؟ یعنی یکی از ابعادی که باید تو نماز رعایت بشه یعنی همین، یعنی خدا یا من از همه این شفیعها، اسبابها، وسایل گذشتم اومدم، یعنی اومدم بگم الله اکبر، الله اکبر، یعنی اومدم بگم که الحمدلله، یعنی اومدم اصلا بگم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه رو میخوام وصف کنم به خدا، اومدم اینجوری بندگی کنم. تعبدوه. بعد میفرماد که افلا تذکرون، آیا اصلا بیدار شدید؟ آیا بیدارید که همه چی دست خداست؟ آیا بیدارید که همه چیز رو درش حق را ببینید؟ خالقیت خدا، الوهیت خدا، ربوبیت خدا، آیا بیدارید؟ حالا که اینطور شد، حالا که متوجه شدید همه چی دست خداست، حالا همه چی هم پس به کی برمیگرده؟ به خدا. آیه بعدی، الیه مرجعکم جمیعا، الیه مرجعکم جمیعا. آقا محل رجوع شما همه اونه، یعنی اومد شد مخلوق، بر میگردد میشه قیامت. آیه را میخونم تا ترجمه میکنم بعد بحث میکنیم. وعد الله حقا، این که همه برمیگردید به خدا وعده ایست که خدا داد است به حقه. انه یبدع الخلق ثم یعیده، یبدع خلقا ایجاد کرد شد این دنیا، ثم یعیده بعد برمیگردونه به طرف خودش، برمیگرده به طرف خدا. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، برای اینکه جزای مؤمنا را با عدالت بده، ولشون کنه تو این دنیا مؤمنا کافرا که عدالت برقرار نشه. والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکسبون، یکفرون کافرا را آقا آب داغ جوشان و عذاب دردناک بهشون میدیم چون کافر بودن. حالا از اول آقا بگو ببینم، حقه که خداوند بد و خوب را یه جور برخورد کنه یا ناحقه؟ همه میگن ناحقه. آیا حقه که قیمی زل طیب از خبیث بشه یا نه؟ یعنی حقه که کا از گندم جدا بشه یا حق نیست؟ این حقه یا کا و گندم ها رو بریزیم قاطی هم که نبتونیم کا را استفاده کنیم نه گندم ها رو، این که حق نیست. حق اینه که کا از گندم جدا بشه، این حقه. خب حقه که خداوند بعد از این دنیا که خلق کرد یه نظامی بسازه که بعد از خوب جدا بشه یا حق نیست؟ خب این حقه، خب خدام حقه، پس حتما این کارا میکنه چون این کار حقه. یه مثال بزنیم باز روشن‌تر بشه. شما این چشم منو ببینی، اگه من چشممو هم بذارم شما رو نمی‌بینم، حالا اگه واک کنم تا وقتی که به شما میفته کافی نیست، بعد که به شما میفته باید برگردید رو چشم من، یعنی من چشمم رو با میخوام بکنم شما رو ببینم. یه مرحله اینه که میخوره چشمم به شما، بر میگرده پیش خودم شما رو میبینم. برای همینم حالا که چشمم هم بذارم حالا شما تو ذهنم هستی. پس یک بست همینه میگرد، یعنی جلوه. حالا قبض یعنی برگشت، همون انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی این دنیا مال خداست، حالا به چی برمیگرده؟ به خدا. قانون قبض و بست، قانون کامل قانون قبض و بسته. به قول عرفا هم میگن دیگه، میگن النهایات هی یرجع الی البدایات، این که میاد پایین برمیگرده بالا. دوباره چشم نگاه کنیم، یه مرحلش بست است میخوره به شما، یه مرحلش قبض است. کی من شما را کامل میبینم؟ وقتی قبض و بست انجام بگیره. دو مرحله که با هم انجام بگیره یه قانون جاری شده است، خلق و رجوع، ایجاد و برگشت. این دوتاش یه قانونه، انا لله و انا الیه راجعون، این یه قانونه. کل نفس ذائقة الموت، اون وقت قانون کامل شد. الیه مرجعکم، به سوی خداست رجعت شما، یعنی این یه قانونه. شما یه ذره فکر کنید قانون مگه میشه جاری نشه؟ میگه آدم ها دیدی در آیه قبل گفت که چی؟ آیه 3 همه این عالم رو خلق کردی. در آیه 4 میگه که خب بر میگردونی، الیه مرجعکم، به سوی خدا همه تون بر میگردی. بعد میفرماد این یه وعده حقه. یعنی چی؟ یعنی این حقه که شما برگردید. خب خودم حق رو انجام میده. انهو حالا میخواد شرح بده، انهو یبدع الخلق، خدا ابدا کرد، ایجاد کرد، ابتدا کرد، ظاهر کرد خلق را، این یه مرحله. ثم یعیدهو، حالا برگردم این تا اینجا. پس این یه سیکله، به قوله عرفا یک نزول داریم، قوس نزول و یک قوس صعود. این تو قرآن هست، حالا اونا اسم دیگه ای روش گذاشتن. حالا که این طوره، حالا این حقی که وقتی برگشتیم ما بگیم همه مساوی یا اون که عمل صالح انجام داده است، یعنی چه؟ یعنی میدونست این آمدن برگشتن داره، همین کلمه. خدا اون کسی که اینقدر شعور داشته است
که این اومدن برگشتن داره. خب اینا یه جور دیگه باش برخورد میکنه، تا اون که فکر میکنه اومده است که بیاد. فکر کرده از این دنیا همه یه زندگی است، اینا پدرشه در میارن. چرا؟ چون حق رو نشناخت. حق این نیست، حق این نیست، حق اینه که هرچی بیاد برگرده. مگه شما تو خود طبیعت نمیبینید آقا؟ شما این باران از دریاست به دریا برمیگرده، قاعده است، قاعده است. هرچه از دریاست به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود، همش قاعده است. سیکل طبیعی به قول فیزیولوژیست ها اکوسیستم داریم دیگه، یعنی سیستم هامون سیستمه، یعنی سیکل داره. هر چیزی، بدن شما، بدن شما از خاک به خاک برمیگرده. خب روح شما هم که از خاک نیست، خب به خدا برمیگرده. وقت همین بدن شما، این طبیعت مگه از خدا نیست؟ خب دوباره هم به خدا برمیگرده. پس هم شما روحتون برمیگرده پیش خدا، همین طبیعت آخه از خدا خلق شد، خب به خدا برمیگرده. این قانون هم زیر مجموعه هاش با هم میخونه، با کل قانون میخونه، هم خود قانونم در عالم هاست جاریست، هم زیر مجموعه ها سیکلیه، یعنی طبیع بارونش از دریاست به دریا برمیگرده، هم کل مجموعه یه سیکل است. انا لله و انا الیه راجعون. نظام حقه، هر کس این حق رو نشناسه میدونی چه موضع گیری میکنه؟ دنیا رو میگیره، نمیفهمه حق اینه که این دنیا برگرده، اون وقته که کافر میشه. میگه لیت زیالذین آمنو و عملو صالحات بالقسط، برای این که جزا بدیم به مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن بر اساس قسط. مؤمن کیه؟ کسی که این دنیا رو اصل نگرفت، میفهمد که باید برگرده. خدا میدونه خواهر و برادره، التفات بفرما. از روزی ما ضربه خوردیم، ما الحمدلله کمتر دنیا بیشتر، که نفهمیدیم این دنیا همه چیز ما نیست. شاید بگیم تو فکرامون بود، نه تو زندگیمون. غربیا از روزی که قیامت فراموششون شد جهت زندگیشون عوض شد، یعنی دنیا شد و دنیا، دنیا شد و دنیا. این خیلی خطرناکه. چرا اینقدر تو قرآن اصرار داره که آقا جای قیامت را تو زندگیتون به من بگید؟ اون وقت اگه گفتین جای دین کجاست، دین اومده بگید آدم ها رو این زمین طوری زندگی کن که قیامت دست دست ندید. چی باعث شده که ما جا دین را نشناسیم؟ برای این وقتی که کل نظام حیات را بررسی نمی کنیم، حیات را مساوی این دنیا می دونیم، اون وقت ما دین را جاشا نمی شناسیم. اون وقت دین را حاشیه می گیریم که دنیامون را آباد کنه. نماز می خونیم که کاسبمون بهتر بگرده، کاسبمون کساد نشه. یعنی این که نشد جا دین. شما قرآنی نگاه کنیم، میگه که مؤمنین را میخوایم قسطش با قسط باشون برخورد کنیم. والذین کفروا، اونایی که کافرن، کافرا کیا بودن؟ که نفهمیدن برمیگردن قیامت، انکار کردن دین را. اینجا کافره به آیات الهی، چون اول آیه شده است، اول سوره هم است، تلک آیات، منکر دین است. میگه دین چه مقوله است؟ دین میخوایم چه کار؟ میگه والذین کفروا لهم شراب من حمیم. آقا این نوشابش آب داغ گندیده است، به تعبیر یه جا دیگه قرآن، که تمام دل و احشائش را تکه تکه میکنه. اگه التفات بفرمان، همین دنیا میکنه، همین دنیا این داره چی میخوره؟ این که نمیفهمه داره حقوق بقیه را میخوره، همین حالا هم تکه تکه است، اون دنیا پیدا میشه. و عذاب علیم، عذاب بدی هم داره. چرا؟ اینجا شده دقت کنید، به ما کانو یک فرون، کانو یک فرون یعنی چون دائم کافر بود. پس میشه دیگه کسی یه روز یه ذره خطا کنه و خدا ببخشدش؟ آره. این میگه به ما کانو یک فرون. یا آقا فکرش این بود که آیات الهی دین و دینداری چیز بی خودیست. میگه که چون شما نظام آمدن و رفتن را درست تحلیل نمی کنید، آقا جای دین را نمی شناسید. جای دین را که نشناسید، تو زندگیتون طور عمل می کنید که وصل به قیامت نیستید. وصل به قیامت که نباشید، تمام گزینش هاتون، انتخاب هاتون، افکارتون فاسد میشه. افکاری که وصل به قیامت نیست، افکاری نیست که شما و من نجات بده، ساده نیست. آدم میگه که خب مگه چه فرقی میکنه آدم اعتقاد به قیامت داشته باشه نداشته باشه، تمام انتخاباش عوض میشه. شما آدم ها رو نگاه کنید، اینایی که جای دین را برای وصل دنیا به قیامت نمیشناسن، ببین اصلا نوع گزینشاشون چطوریه، نوع استراباشون چطوریه، نوع قصه هاشون و قصه هاشون چطوریه، همه فاسد و پوچه. میفرماد که این جمله علامه رو نگاه کنین، میفرماد که چون این جهان وجه خداست، وجه خدا باقیه، پس این جهان باقیه، فقط بر میگرده پیش خدا. جهان که از بین میره، ما که از بین میریم، بر میگرده پیش خدا، الیه مرجعه کن. بعد میفرماد که حالا این خدا کیه؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. میگه این خدا کسیه که یه نگاه به نظامش بکن، ببین که آقا این خورشید، اگه خورشید نبود فقط چی میشه دیگه، اصلا حیات میمون؟ خب نه. میگه خب حالا خورشید هم میخواستیم، ماه به چه دردی میخور؟ میگه آقا با این ماه ببین وقل قمره نورا، اولا شب یه روشنایی داری، ظلمات محض نیست. خب و قدره منازله، برا ما منزل تعیین کرد، همین برج هایی که یکی یکی میره که میفهمیم امروز مثلا چندم ماه است، فردا چندم ماه است، اینا رو بهش میگن منازل ما. میگه این نفع هم که داشته است، دیگه چی؟ حساب ها هم با همین چیزای طبیعی به دست میاد. شاید بگید که خب بعد با قواعد شمسی و حرکت زمین به دور خورشید دیگه ما احتیاج به این قسمتش پیدا نکنیم. اولا دین مال همه است، دین مردم است، باید همه مردم ازش استفاده کنن. حالا با سوادا نهایتش اگه یه تقویم داشته باشن میتونن از اون قسمت تقسیم بندی شمسی استفاده کنن، ولی خدا میگه که ما این کارم کردیم برای تو. سوال من جواب بده، آیا این خود حکایت از یک نظم دقیق داره یا نه؟ جهان آشفته است یا رو حسابه؟ خب آیا بعدش همینه میگه، میگه ما خلق الله ذلک الا بالحق. آقا همه اینا رو ما حق خلق کردیم. یعنی چه حق خلق کردیم؟ یعنی این که هدفی تو کار بوده است. اگه شما یه مدرسه یه ساختمانی برید وسط کویر بسازید که هیچ بچه ای نباشه اونجا، خب میگن آقا این عقل نداشته است. حالا خدا جهانش مثل یه مدرسه وسط کویره یا یه مدرسه منظم وسط یه محلی که بسیار احتیاج بهش داریم؟ آیا به این خورشید و ماه اینا احتیاج نداریم؟ همطور ساخته از دستش در رفته است یا به شدت احتیاج داریم؟ خب جهان اینجوریست دیگه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزش به جای خیش نیکوست، قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. جهان اینجوریست دیگه، ز شوق لب رزخاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک. حالا این دانای خوشگل اگه آسیاب نمی شود به چه دردی ما بخور؟ حالا از عجیب حساب تو عالم هست، از حد و حس بیرونه. میگه حالا تو میپذیری که این جهان با این همه دقت همینطور خواب شده است که شما بیایی توش قدم بزنی بگوی که چیق؟ عجب هوایی، همین عجب هوایی. آقا صبح اردیبهشت عجب هوایی، خب که چی؟ نه دیگه اومدیم پارش قدم بزنیم، عجب هوایی. لا اله الا الله، این توهین به خدا است. یعنی خدا یه جهان خلق کرد که تو بیایی قدم بزنی که عجب هوایی. لا اله. میگه یعنی تو معتقد نیستی این جهان هدف بر این داره؟ ما این جهان رو خلق کردیم، تو بیا قدم بزنی بگو عجب هوایی که چی؟ همین ما اومدیم این دنیا برای همین، این حقه؟ خب تو خودت نمیپرسی که خدا چرا همچی کردی؟ میگه آقا این جهان ما حق خلق کردیم، این باطله که ما همینطور خلق کردیم. پس این جهان اینجوری نگر نمیداریم، برش میگردونیم. بپا که به این جهان دل نبندی و پشت پرده را یادت بره. تو این جهان را یک منزل بدون نه یک مقصد. یفصل الآیات لقوم یعلمون، میگه این آیات را ما گفتیم، تشریح هم کردیم برای ملتی که میفهمن. یعنی میشه فهمید، اگه تو نمیفهمی مسئله گنگ نیست، تو باید بیداشی. باز میگه یه نظر دیگه هم بکن، این آیه را هم بخونیم که بعد سیستم آیه عوض میشه. میگه باز یه نظر بکن، اگه این نظام جهان از این دقت تغییر میکرد، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. میگه این اختلاف شب و روز، شما ببینید که یه زاویه‌ای به اصطلاح ستاره شناسان هست دیگه، 33 درجه و 66 ثانیه از این بر یا 66 درجه و 33 ثانیه از این بر. میگه اگه این اختلاف نبود کل طبیعت ویران میشه. شما از خودتون نمپرسید هوای مرتبه وسط بهار اول اردیبهشت گرم نیست، مثل زمستون است، ولی طبیعت ادای بهار در میاره. یعنی آخه طول نور خودش تعیین کننده است. بعضی ها فکر میکنن که مثلا فقط هوا گرما و سرماش است که حاصله را عوض میکنه. نه آقا، طول نور، طول نور خودش جهت میده. شما میدونید بسیار این حیوانات با نور تنظیم میکنن، برای همین هم حرکتشون با نور تنظیم میکنن. حالا اگه این نور جا به جا بشه همه یه حرکت حیوانا به هم میخوره. این مرغا بنده ازی میگم بیچارا را میمدن برای اینکه بیشتر تخم کنن، میمدن یه خورشید مصنوعی سالن بزرگ درست میکردن، بعد این یه لامپ بسیار روشنی میذاشتن این طرف سالن، مثل خورشید که حرکت میکنه میاد میره این طرف، خب میشه یه روز دیگه. اینا سرعت طوری میکردن که تا زور برسد اینجا. اینا فکر کردن یه روزه، یه تخم میکردن بعد یه تاریکی میکردن دوباره میدن نور رو میبردن دوباره یه روز دیگه. اینا بیچارا یه روز دو تا تخم ازشون میگرفتن. خب همینه دیگه. بعضیا میگن آقا طبیعت چطوری هدایت میکنه؟ با همین اختلاف نور بس میکنم. مسئله بالاتر از ایناست. ما یکی از آقایون یه تحقیقی کرده و فکر میکرد خیلی هم کار کرده است که آقا عنصر زمان در حرکت پدیده ها. بعدش گفتم میدونی فیلسوفای اسلامی ثابت کردن اصلا زمان واقعیت نداره، حرکت است. همین که خودمون نمیگم شما 24 ساعت دارید، یه دور زمین به دور خودش کو زمان؟ شما یه دور که زمین به دور خودش گردید میگون 24 ساعت، اما اون چه شما دارید حرکت دارید. خب اینا خدا رحمت کنه ملا صدرا اینقدر خوب ثابت کرد. بعد گفتم خب اصلا تو اینقدر که زور زدی این جزوه ده نوشتی همش بی خوده، سر قبر نشستی گریه میکنی که مرده توش نیست. تو اگه تمام اینا را رو نور برنامه ریخته بودی همش درست در من. مثلا حرکت مار ماهی ها را که از اینجا حرکت میکنن چقدر را میان، چطوری میان، هدایتشون چطور است، همه اینا به خاطر اختلافه. مار ماهی ها از حرکت از طول نور میفهمن که حالا باید حرکت کنن برن تخم گذاری کنن، چون فاصله نور که کمه تو زمستون فاصله نور کمه دیگه. یعنی شما 600 روشنایی داری، اینا دیگه نمیتونن زندگی کنن، میرن میخوابن. حتما هم لازم نیست که سرماشون بشه یا میدونن تخم‌گذاری حالا باید بکنن. از طول نور حالا اگه این زاویه به هم میخوره، یعنی به جای اینکه 36 درجه و 66 ثانیه میشد حالا مساوی میشد، همیشه روز و شب مساوی میشد. آقا دیگه هیچ چی تو این دنیا نبود، همه چی میریخت، تمام درخت ها میخشک. خب میگه خدا حالا هر کس را سه وسعه خودش، اون آیه را آورد برای مردم معمولی، این آیه را آورد برای ستاره شناس. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اینجا گفت، یعنی اونجا گفت لآیات لقوم چی آقا؟ یعلمون. یعنی یک کسی که یخت علم داشته باشه. اینجا گفت اگه تقوا داشته باشی متحول میشی که این همه نظام دقیقه. وقتی این همه نظام دقیقه، حالا من و شما باید بشینیم فقط بخوریم؟ اجازه میدید به خودتون؟ اجازه میدین تو این دنیا متوجه آیه 7 نشی؟ یعنی متوجه نشید که آقا باید خدا را به سویش حرکت کنی. آیه 7 میگه آقا اونهایی که متوجه نشدن این دنیا برگشت داره، به همین دنیا دل بستن، از خدا و قیامت غافل شدن، همه بلاهای این دنیا و اون دنیا را خریدن. یه چیز را عزیزان فراموش نکنید، درست ببینید. خدا از ما همین را خواست است که آقا درست ببین، عاقلا حتما مؤمنم. به قول حضرت سلمان علیه السلام رحمت الله علیه میفرماد که هر کس عاقل است حتما مؤمنه، هر کس عاقل. اون روایت دارید که عقل و حیا و ایمان اومدن خدمت حضرت آدم که یکی ما رو انتخاب کن. حضرت عقل انتخاب کن، ایمان و حیا و موندن. امام صادق میفرمون حضرت آدم گفت خب ما فقط عقل و انتخاب کردیم طبق قاعده شما، یکی اینا رو ما میتونستیم انتخاب کنیم. عقل و ایمان گفتند که آخه ما بی عقل نیست، هر جا عقل هست ما و هست. این نکته توشه با، یعنی میشه آدم ایمان ساده داشته باشه ولی عقل نداشته باشه، میشه حیا داشته باشه، حیا بعضی حیا دارن اما ایمان و عقل ندارن، اما اگه کسی عقل داشت حتما ایمان و حیا داره. حالا اگه از خدا از ما خواست آقا یخت عاقل باشی، عاقل غیر اطلاعات داشتنه. شما اگه بدونید موبای سر من چند تاست، خب شما عاقل نیستی، شما اطلاع داری. این علوم جدیده عقل نمیاره خودش. شما اگه بدونید تمام هورمون هایی که از غدد بدن من ترشح میشه اسمش چیه کارش چیه، خب باشه بازم عاقل نیستی. عاقل غیر اطلاع داشتنه، میشه دایره المعارف عاقل، ببخشید اطلاع داشتن. عاقل اونه که فکر کند راجع به این عالم، میشه عاقل. اگه خوب فکر کنیم به خوبی متوجه میشیم این دنیا رو جدی نگیریم، این دنیا رو گذرگاه کنیم. جدی تر از یه بحث اخلاقی، یه بحث علمی دقیق است. خدایا بارلاها پروردگار، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. الهی انت ولینا، الهی انت ولینا بار الها، یا ولی المؤمنین خدایا عبادات ما را به ما بنمایم. خدایا توفیق بندگی به ما عطا بفرما. بارلاها بارلاها این دنیا را مبارک کن تا به رضایت تو در این دنیا زندگی کنیم. بارلاها پروردگارا شرایط بسیار بسیار خطرناکیست اگر دست من را نگیری. خدایا یا ولی المؤمنین ما را در پناه خودت به اون چه که حق است هدایت بفرما.